4 عصر چهارشنبه 16 مرداد ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو که مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای بامداد تا این ساعت ایران و جهان. مجله این ساعت رو اما با خبرها شروع میکنیم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. مؤسسه منابع جهان وضعیت آب در ایران را با بحرانی شدید مواجه دانست. در تازه ترین گزارش این نهاد، نام ایران در میان کشورهایی است که از نظر بحران کم آبی در آستانه روز صفر قرار گرفتند، به معنی روزی که ممکن است منابع آبی در آن به پایان برسد. بر اساس گزارش مؤسسه منابع جهان، ایران یکی از 17 کشوری است که در رده بدترین نقاط جهان از نظر خشکسالی و بحران کم آبی قرار دارد. بانک جهانی نیز سال گذشته اعلام کرده بود که در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بیش از 80% آب مصرفی بازیافت نمی شود. علاوه بر ایران، کشورهای اسرائیل، قطر، لبنان، پاکستان و هند نیز در شماره کشورهایی با بحران کم آبی طبقه بندی شدند. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در پی درگیری با افراد مسلح در منطقه مرزی ماکو خبر دادند. حسن عباسی، فرماندار ماکو، روز چهارشنبه اعلام کرد که این دو عضو سپاه، ستوان یکم ناصر مهدی‌زاده و ستوان یکم ناصر سروری نام دارند و در جریان این درگیری یک تن دیگر نیز زخمی شده است. فرماندار ماکو درباره هویت این افراد مسلح توضیحی نداد. پیش از این نیز تعدادی از نیروهای مسلح ایران در جریان درگیری با گروه‌های مسلح کرد از جمله گروه پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد مستقر در اسلو که موضوع اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند، در گزارش خود نوشته است 34 مورد از این اعدام‌ها در رابطه با اجرای حکم قصاص و 3 مورد مربوط به اتهام قاچاق مواد مخدر بودند. بنابر این گزارش، یک نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در این باره به رادیو فردا گفت:
طبق این گزارش در ماه جولای دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان اعدام ماهیانه در 20 ماه گذشته بوده، یعنی پس از تصویب لایحه جدید قانون مواد مخدر. در واقع نگرانی ما این هست که آمار اعدام ها از این هم حتی بالاتر بره.
بر اساس آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام است. حکم 4.5 سال زندان مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شد. علی مجتهدزاده، وکیل مدافع مسعود کاظمی، که این خبر را در صفحه توییتر خود اعلام کرده است، پیشتر گفته بود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2 سال از حکم این روزنامه‌نگار قابل اجراست. مسعود کاظمی از اول خرداد ماه در زندان به سر می‌برد و به نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به سایر مقام ها متهم شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید ایران یکی از بزرگترین زندان های جهان برای فعالان رسانه است. مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت ایران به 83 میلیون نفر رسیده است. علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران، نرخ افزایش تعداد سالمندان را حدود 3 برابر نرخ رشد جمعیت ارزیابی کرد و از کاهش شدید زاد و ولد طی 3 سال گذشته خبر داد. علی اکبر محزون شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
جمعیت سالمندان بالای 60 سال رو بخوایم حساب بکنیم با رقم 8 میلیون و 231 هزار نفر، حدود 9.9%، یعنی نزدیک به 10% جمعیت اون دیگه الان به سهم سالمندی بالای 60 سال رسیده.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، طی سالهای اخیر بارها بر لزوم فرزند آوری و افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است، در حالی که شماری از کارشناسان ایران را با مشکلاتی در زمینه اقتصاد، محیط زیست و منابع آبی مواجه می دانند و نسبت به پیامدهای افزایش جمعیت در ایران ابراز نگرانی می کنند. و انفجار در شهر کابل پایتخت افغانستان دست کم 95 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار صبح روز چهارشنبه توسط یک خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی یک مرکز پلیس به وقوع پیوست و گروه طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که بیشتر مجروحان این حمله غیر نظامی هستند. رویا
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما ببینیم بابک غفوری آذر سردبیر این مجله برای شما چه تدارک دیده. تغییر آیین‌نامه تحریم‌های نقض حقوق بشر ایران در آمریکا. رابطه حقوق بشر با بخش فلزات. جزئیات بیشتری را خواهیم شنید. طرح جدید آلمان برای نظارت بر امنیت کشتی‌ها در خلیج فارس. تلاش آمریکا هم برای ائتلاف نظامی ادامه دارد. تحلیل و گزارشی در همین زمینه خواهیم شنید. و ایران و فرانسه به کدام سو می‌روند؟ دیپلماسی تلفنی یا میانجیگری مؤثر؟ خبر و نظر تحلیلگران را خواهیم شنید. صدای شنوندگان رادیو فردا هم بخشی از مجله بعد از ظهر ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در حالی که نزدیک به 3 ماه از تحریم صنایع فلزی ایران توسط ایالات متحده می‌گذرد، اکنون اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا عنوان آیین‌نامه تحریم‌های نقض حقوق بشر ایران را تغییر داده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با تغییر آیین‌نامه تحریم‌های مالی علیه ایران، بخش صنایع فلزی ایران را نیز ذیل آیین‌نامه مربوط به نقض حقوق بشر قرار داد. بر اساس متنی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه موسوم به اوفک، عنوان آیین‌نامه تحریم‌های نقض حقوق بشر ایران را به آیین‌نامه بخش ایران و نقض حقوق بشر تغییر و آن را به تحریم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم ایران پیوند داده است. در این متن توضیح بیشتری در مورد مصداق‌های ارتباط مسائل حقوق بشری با بخش تولید و واردات فلزات ایران داده نشده است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر خبرگزاری‌های داخلی ایران همواره از تداوم روند صادرات فولاد ایران و حتی دو برابر شدن صادرات فولاد ایران با وجود تشدید تحریم‌ها گزارش دادند. دولت آمریکا در 18 اردیبهشت سال جاری خرید و فروش مس، فولاد، آهن و آلومینیوم از و به ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی که به این منظور صادر کرده گفته است ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع می‌کند که بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی رژیم این کشور به شمار می‌رود. اکنون طبق دستورالعمل جدید 13871 وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها تحت عنوان نقض حقوق بشر قرار گرفتند. به گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، میزان صادرات آهن و آلیاژهای آن یعنی چدن و فولاد طی سال گذشته خورشیدی به حدود 3.9 میلیارد دلار و صادرات مس و محصولات مسی به حدود 700 میلیون دلار بالغ شد. ایران همچنین بیش از 840 میلیون دلار صادرات سنگ آهن داشته است که این اقلام در مجموع سهمی 14% در کل صادرات غیر نفت کشور دارد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که اگرچه صادرات فولاد ایران در سال گذشته به 14 میلیون تن رسید، اما انتظار می‌رفت در سال 2019 به 20 میلیون تن برسد و حال با تحریم‌های آمریکا احتمالاً صادرات فولاد ایران قطع می‌شود. ایران سال گذشته سهمی 1% در تجارت جهانی فولاد داشت. به رغم تحریم صنعت فلزات ایران، قیمت فلزات در جهان نه تنها افزایش نیافته، بلکه مقداری نیز کاهش یافته است که علت آن افزایش نگرانی‌ها از جنگ تعرفه میان چین و آمریکا است که تقاضای جهانی برای فلزات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. اما در پی مخالفت آلمان با شرکت در ماموریت دریایی آمریکا، این کشور یک طرح تازه نظارت بر رفت آمد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس را به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده. تاکنون جزئیات کامل این طرح غیر نظامی اعلام نشده و هنوز هم معلوم نیست کشورهای اروپایی آن را بپذیرند یا نه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
سه‌شنبه گذشته سفارت آمریکا در برلین رسما از دولت آلمان درخواست کرد در تشکیل یک ائتلاف جهانی برای حفاظت از رفت آمد کشتی‌ها در خلیج فارس و آبراهه هرمز شرکت کند. یک روز پس از آن، یعنی چهارشنبه گذشته، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان علناً اعلام کرد کشورش در چنین ائتلافی شرکت نخواهد کرد و سپس مخالفت خود را اینطور توجیه کرد که باید راه حل نظامی را کنار گذاشت و مانع تشدید تنش در منطقه خلیج فارس شد. دوشنبه این هفته هم سخنگوی دولت آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت آنگلا مرکل صدر اعظم و همه اعضای کابینه او نیز یک صدا دلیلی نمی‌بینند که در ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس شرکت کنند. حال به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، دولت آلمان یک طرح عملیاتی با مأموریت نظارت بر امنیت رفت آمد تانکرها و کشتی‌های تجاری در آب‌های خلیج فارس ارائه کرده. این طرح به نوشته این روزنامه آلمانی پس از پیوستن بریتانیا به مأموریت دریایی آمریکا از سوی وزارت خارجه آلمان تدوین شده. جزئیات کاملی از این طرح نظارتی که در واقع غیر نظامی است هنوز اعلام نشده، ولی به گزارش فرانکفورتر آلگماینه این طرح بر امور کشتیرانی نظارت می کند و خطرهای احتمالی را به نفکش‌ها و کشتی‌های تجاری گزارش می دهد. این طرح عملیاتی قرار است در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذاشته شود تا آنها نظر خود را درباره آن بیان کنند. به این ترتیب این طرح نظارتی بر آب‌های خلیج فارس زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را تایید کنند. پیش از این اما شماری از سیاستمداران بلندپایه آلمانی خواهان برپایی یک ناوگان دریایی اروپا شده بودند که یکی از آنها ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ است که از آلمان به عنوان کشوری که در صادرات کالا حرف اول را در اروپا میزند خواسته ساکت ننشیند، زیرا اقتصاد صادراتی آلمان به امنیت رفت آمد کشتی ها وابسته است. نوربرت روتگن رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان هم معتقد است برقراری امنیت رفت آمد کشتی‌های تجاری در منطقه خلیج فارس یکی از اصول بنیادین صادرات و تجارت در دنیاست و به این ترتیب نمی‌توان پذیرفت که جمهوری اسلامی ایران منطقه آزاد در این آبراهه را غیرقانونی اشغال کند و مانع گذر دیگر کشتی‌ها شود. بر پایه گزارش اتحادیه خطوط کشتیرانی آلمان، همه روزه نزدیک به 30 کشتی تجاری این کشور از آبراهه هرمز عبور می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در پی ادامه تلاش‌های آمریکا برای ایجاد ائتلافی نظامی برای تامین امنیت در خلیج فارس، وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده که کشورش بخشی از این اقدام ایالات متحده است. پیش از آن هم دولت بریتانیا اعلام کرده بود که به ماموریت آمریکا برای تامین ناوبری آزاد در خلیج فارس می‌پیوندد. این در حالی است که ایران نسبت به تشکیل این ائتلاف هشدار داده بود. اما آیا این ائتلاف به مرحله نهایی خواهد رسید؟ به این پرسش حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، پاسخ داده است.
اگر این ائتلاف تشکیل بشه و اجرایی بشه، من گمان میکنم که به احتمال زیاد اتفاقا منجر به افزایش تنش و سطح اصطکاک میان در واقع نیروهای ایرانی و نیروهای خارجی خواهد شد، منوط به این که اون وضعیت تنگ هرمز رو تغییر بده. فراموش نکنیم که آقای حسین دهقان مشاور آقای خامنه ای چند پیش اظهار کردن که اگر تغییری در وضعیت تنگ هرمز انجام بشه، این ممکنه ما حاشیه رویارویی و درگیری واقع نظامی در منطقه باشیم. و با توجه به اینکه اساسا ایران روزی دو تا سه تا پهباز رو بر فراز آب خلیج فارس به پرواز در میاره، اونجا قایق‌های تندروی سپاه حضور دارن، و با توجه به اینکه اساسا برقراری امنیت تنگه هرمز رو ایران براش اهمیت بسیار قائل هست، چه لحاظ تاریخی و پرستیژ، مجموعه اینها باعث میشه که من فکر می‌کنم افزایش تنش رو ما در منطقه شاهد خواهیم بود ببینید در تنگه هرمز.
و به این ترتیب احتمالاً پیوستن اسرائیل به این ائتلاف هم میتونه سطح تنش‌ها رو بالاتر ببره، اینطوره؟
تمام اینها منوط به این هستش که در اون وضعیت تنگه هرمز تغییر چشمی رو ما شاهد باشیم. یعنی لزوما به این معنی نیستش که ما حتما با قاطعیت بگیم که این منجر به تنش خواهد شد. اگر اون وضعیت در واقع ناوبری رو در اون تنگه هرمز تغییر بده، این احتمال بسیار زیاد هستش. حالا این بحثی هم که در مورد اسرائیل هستش که گفته میپیونده، آقای اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گفتش که اسرائیل در حوزه اطلاعاتی و زمینهای دیگری که دارای برتری نسبی است، چون مشخص نکردن حالا زمینهای دیگر چیست، ولی گفتن حالا به هر حال در حوزه‌های اطلاعاتی در این ائتلاف حضور دارن. من گمان میکنم که بخشی از تلاش‌های اسرائیل این هستش که یک اعتماد سازی بکنه برای بهبود مناسبات خودش با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات، کما که خود آقای کاتس هم اشاره کردن اخیراً با یک مقام ارشد دولت امارات دیدار کردن. فراموش نکنیم اون سفر آقای نتانیاهو به عمان رو، من فکر می‌کنم کلید خورد این بهبود مناسبات از اون سفر آقای نتانیاهو به عمان. و حالا بخشی هم حالا در واقع این هستش که حمایت می‌کنن از طرح آمریکا، کما که همیشه حمایت کردن. و ما این هم فراموش نکنیم که همین 30 ژوئیه بود که ایران و امارات مشترکاً بحث کردن، مطرح کردن که یک هیئت اماراتی به ریاست آقای محمد علی مصلی الاحبابی فرمانده نیروهای گارد ساحلی امارات به ایران سفر کرد. من تصور می‌کنم که یک تلاش از اسرائیل صورت می‌گیره برای بهبود مناسبات با کشورهای خارج فارس، و یک تلاش شاید از طرف جمهوری اسلامی داره شکل می‌گیره برای اینکه قانع بکنه کشورهای حاشیه رو، مثل همین حاشیه خلیج فارس، مثل امارات رو، که اون پیمانی که می‌گفتن منع تعرض به کشتی‌ها در خلیج فارس رو بخوان اون رو اجرایی بکنن. ولی خب اینکه کدام یک از اینها موفق بشن، این خودش یک بحثی هست برای خودش بگمانم.
اما آقای محمد جواد ظریف چند روز پیش مطرح کرده بود که امروز ایالات متحده در دنیا تنهاست. امروز هم گفته که ایران نه امنیت رو می‌خره و نه امنیت رو می‌فروشه. به نظر شما با اینکه این حرف آقای ظریف که گفته بود که آمریکا نمیتونه ائتلاف ایجاد بکنه، از این به بعد واکنش ایران چه خواهد بود؟
یک نکته‌ای که من می‌خوام بهش تاکید بکنم این هستش که هر چقدر جمهوری اسلامی از اقدامات اروپا برای اجرای کردن مؤثر مکانیزم اینستکس نامید بشه، که به نظر میرسه در واقع واقعیت همین هستش فعلا، بیشتر و در واقع نتونه که اون امکان فروش نفت داشته باشه، در واقع نفت رو بفروشه و پولش رو هم دریافت بکنه، و این رو از اروپایی ها میخواد، هر چه وقتی نامی‌تر بشه بیشتر به اقداماتی شبیه ناامن‌ترین منطقه دست میزنه. این یک بخش هستش. بخش دوم هم این هستش که بستگی به این داره که ایران در گام سوم، اون گام سوم خودش رو عملی بکنه. و من گمان نمی‌کنم که با توجه به وضعیت فعلی که ما شاهد هستیم، که به نظر نمی‌رسه که جمهوری اسلامی مذاکراتی رو در واقع پیش روی خودش با آمریکا ببینه، من گمان میکنم که ما در یک وضعیت بن‌بست فعلا قرار خواهیم داشت. و منوط به این تلاش های ایران در اون گام سوم و اینکه اروپا بتونه واقعا کاری برای ایران انجام بده، ما بیشتر به فاز تنش در واقع نزدیکتر خواهیم شد.
و در ادامه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جمهوری اسلامی به خاطر انتخابات پیش رو مجبوره که انعطاف نشون بده و ملت رو پای صندوق رای بیاره.
آقای خامنه‌ای، مطمئناً اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید، تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. این که ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید، آیا جایشان در زندان‌های مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی می باشد؟ که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده، به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی صبح امروز به خبرگزاری رویترز گفته است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دعوتی از حسن روحانی برای شرکت در نشست گروه 20 انجام نداده است. این خبر پیشتر توسط رسانه‌های عرب زبان منتشر شده بود. همکارم سمیرا قرایی بار دیگه در استودیو همراه من تا جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما بگه.
رویا، همونطور که گفتی صبح 16 مرداد خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع فرانسوی اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه هیچ دعوتی از حسن روحانی انجام نداده که برای شرکت در گروه 7 به فرانسه بره. نشست گروه 7 قرار هستش که حدود 2 هفته دیگه در بیاغیتس در کشور فرانسه برگزار بشه. سران 7 قدرت جهانی از جمله آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار هست که در این نشست شرکت کنند. پیشتر المیادین گفته بود که مکرون از حسن روحانی دعوت کرده تا در فرانسه با آقای ترامپ دیدار و گفتگو انجام بده و آقای روحانی این دیدار رو نپذیرفته که حالا این خبر به طور کل توسط فرانسه تکذیب شده. از جمله موارد دیگری که المانیتور یک رسانه عرب زبان دیگر مدعی شده بود این هستش که در تماس تلفنی که در هفته جاری بین آقای روحانی و مکرون برقرار شده بود، آقای مکرون پیشنهاد کرده بود که یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به تهران داده بشه تا از این طریق ایران بتونه صادرات و واردات بکنه. واکنشی در این رابطه مشخصا از سوی ایران یا فرانسه هنوز نداشتیم. ما از یک طرف شاهد این تلاش‌های فرانسه هستیم که بخواد تنش‌ها رو کمتر بکنه، همچنان فعالانه میخواد که راه حل دیپلماتیک پیدا کنه، اما از اون طرف از طرف ایران شاهد این هستیم که تلاش‌ها رو کافی نمیدونه و اروپا رو میگه که مستقل از آمریکا عمل نمی‌کنه. از جمله غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل که امروز 16 مرداد گفته بود که نظام اسلامی باید مراقب اون چیزی که مکر مکرون نامیده باشه و حرفای مکرون همون حرفای دونالد ترامپ به که حالا از دهان آقای مکرون خارج میشه.
اما سمیر، به نظر میرسه که این دیپلماسی تلفنی بین رؤسای جمهوری ایران و فرانسه همچنان ادامه داره و دیشب هم تماس تلفنی دیگری برقرار شده.
این دومین تماس تلفنی بوده که در هفته جاری برقرار شده. شب گذشته اونطوری که پایگاه اطلاع رسانی دولت میگه یک تماس تلفنی کوتاه بین دو رئیس جمهور انجام شده و پیرامون تنش‌ها در آبهای جنوبی ایران بیشتر صحبت شده و آقای روحانی در رابطه با اینکه باید تمامی کشتی‌ها به شکل ضابطه‌مند رفتار کنند در آبهای جنوبی با آقای مکرون صحبت کرده.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما از فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل پرسیدم که معنای دیپلماتیک ادامه مذاکرات تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه چیست؟
دیپلماسی تلفنی بین رهبران کشورها تقریباً دیپلماسی درجه 2 یا احتمال بیشتر دیپلماسی درجه 3 هست، به دلیل اینکه اگر اتفاق مهمی قرار بیفته یا هدایت بشه معمولاً مقام‌های ارشد کشورها پشت میز می‌نشینن مذاکره می‌کنن. البته دیپلماسی تلفنی هم ممکنه به یک دیپلماسی جدی‌تری منجر بشه، اما در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که ایران قرار داره، با توجه به وضعیتی که برجام به آن دچار شده و با توجه به موقعیتی که فرانسه در اتحادیه اروپا داره، تقریباً نمیشه امیدی داشت به اینکه ممکنه مکرون رئیس جمهور فرانسه این توانایی داشته باشه که یک پنجه طلایی از خودش نشون بده یا ابتکاری به خرج بده بتونه معادلات رو کمی جابجا کنه. به اعتقاد من با توجه به اینکه این تماس‌های دیپلماتیک بین تهران و فرانسه، تماس‌های تلفنی مدت هاست ادامه داره اما هیچ اتفاق خاصی در این ارتباط رخ نداده، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اما به دلیل اینکه فرانسه و اتحادیه اروپا نمیخوان با آمریکا درگیر بشن از سطح تماس‌های تلفنی به احتمال بسیار زیاد تجاوز نخواهد کرد.
واکنش‌های ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ همونطور که همکارم سمیرا هم اشاره کرد، فرماندهان سپاه مکر مکرون رو مطرح کردن و گفتن که جمهوری اسلامی باید در برابر اون ایستادگی کنه.
به نظر میرسه که این بخش رو باید به حساب اون رقابت‌های درونی سیستم حاکمیت ایران گذاشت که نظامی‌ها خیلی موافق هیچ گونه روابط دیپلماتیکی نیستن. یعنی حتی اگر تماس تلفنی بین رهبر مسئولین ایران و رؤسای جمهوری کشورهای دیگری برگزار میشه اینها نسبت بهش حساسیت دارن، نسبت بهش آلرژی دارن و نگران هستن که نکنه بازی از دستشون خارج بشه، به دلیل اینکه در واقع بخش مهمی از معادلاتی که در حال حاضر در ایران شکل میگیره، هدایت میرسه به نتیجه میرسه یا به نتیجه میرسه نظامیان که گفته میشه نه ارتش بلکه مشخصا سپاه در اون نقش داره، اعمال نفوذ میکنه، تعیین جهت میده. اما اگر قرار باشه که دولت که خارج از دایره سپاه هست اقدامی انجام بده که ممکنه معادلات رو به هم بزنه، اونها به شدت باهاش مخالف هستن. در واقع هر اقدامی که در این زمینه دولت انجام بده، سپاه اون رو نقد میکنه و بهش حمله میکنه. این اتفاقی هم که امروز افتاده در همین رابطه باید عرض بشه.
بعد از سخنان فرزانه روستایی باز هم نوبت میرسه به شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
این کسایی که امروز آقای ظریف رو نقد و تحقیر میکنن و سیاست‌های مداخله جویانه و بچگونه آمریکا رو حمایت میکنن همون کسایی هستند که تا دیروز ایشونا امیرکبیر خطاب میکردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از همین ماه پیش که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم داد که ما با تفاوت دیه زن و مرد در همه جنایات از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، تا همین دیروز که دادگاهی در دیوان عدالت اداری حکم به صدور گواهینامه موتور سواری برای زنان داد، چندان نگذشته اما در هر دو مورد مسئولان قوه قضاییه بلافاصله بر علیه احکام صادر شده موضع‌گیری کردند. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن فرانسه پرسیدم که ایراد از کجاست؟ قوانین اولیه یا احکام دادگاه‌ها؟
تمام این مسائل و مشکلات برمیگرده به طبیعت و ماهیت جمهوری اسلامی. یعنی وقتی شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی از یک سو نهادهای یک جمهوری رو دارید، یعنی پارلمان، یعنی قوه قضاییه، یعنی قوه مجریه که در رأسش علل اصول باید رئیس جمهور باشه که با رأی مردم انتخاب میشه، ولی بعدن یک نهاد دیگه دارید که این نهاد نهاد جمهوری نیست، نهاد حکومت اسلامی است. اون چیزی که از بود اول هم خمینی در پی تأسیسش بود و بالاخره اون رو هم به وجود آورده. بنابراین سه نهاد مظهر جمهوریت، یعنی قوای قانونگذاری، قضایی و اجرایی منتخب مردم، زیر تسلط این نهادی هستن که منتخب مردم نیست. و برگردیم به قوه قضاییه، شما فراموش نکنید که چه رئیس قوه قضاییه قبلی، یعنی لاریجانی، چه رئیس قوه قضاییه کنونی، به مجردی که سر کار اومد گفت من در اجرای اوامر حکومتی قوه قضاییه رو اداره خواهم کرد. اوامر حکومتی هم یعنی به حکم آقای خامنه‌ای و ایادی خامنه‌ای که در شورای نگهبان هستن. بنابراین هر رأیی که از مجلس صادر بشه، از نهادهای دیگه صادر بشه، به مجردی که زیر نظر ولی فقیه میره مستقیم یا غیر مستقیم و از جمله شورای نگهبان، اونجاست که از حیز انتفاع میفته و تبدیل میشه به هیچی. و این تمام وضعیتی است که به ویژه ما طی 20 سال گذشته، یعنی از زمانی که به اصطلاح این جریان اصلاح طلبی اومدن و گفتند که ما سعی میکنیم در چارچوب همین قانون اساسی تعهد حقوق مردم رعایت بشه، بارها دیدیم در مجلس ششم و بعد از اون یک اصلاحی رو مجلس تصویب کرده یا یکی از نهادهای مثلا وابسته به قوه قضاییه تصویب کرده، رفته برخورده به حکم حکومتی ولی فقیه یا وتوی شورای نگهبان.
آقای لاهیجی، اخیراً قضات خود قوه قضاییه یعنی هیئت عمومی دیوان عالی کشور یا قضات دیوان عدالت اداری احکامی رو صادر میکنن که مقامات بالادستی در قوه قضاییه بلافاصله برخلاف اونها مصاحبه میکنن و حتی پیش بینی میکنن که در تجدید نظر لغو خواهد شد. این در حالی که در قانون اساسی بر استقلال قضات تاکید شده. چطور جمهوری اسلامی به این صراحت استقلال قضات رو داره نقض میکنه؟
ببینید، فراموش نکنید که قوه قضاییه در رأسش یک روحانیه و اون هم منصوب رهبره، بنابراین منتخب قضات نیست. برخلاف اون طرح اولیه‌ای که چهار حقوقدان و از جمله من جزو نویسندگانش بودم، که در اونجا گفته بودیم که قوه قضاییه باید توسط شورای عالی قضایی منتخب قضات اداره بشه، اینجا نیست. اینجا یک آخوندی است که یک آخوند بزرگتر یعنی رهبر او رو به این سمت منصوب کرده. یک دوم این که شما وقتی در ساختار قوه قضاییه نگاه میکنید میگه عزل و نصب و تغییر سمت تمام قضات دست این یک نفره. بنابراین در دیوان عالی کشور بگیرید تا هر نهاد دیگه قوه قضاییه این شخص هستش که رأیش در حال نفوذ کامل داره. اگر هم رأی نقد نکنه میتونه خیلی راحت اون قضات رو تغییر بده دیگه. بنابراین چیزی به اسم استقلال قوه قضاییه که شاخص رعایت حقوق مردم و اجرای قانون هست در قوه قضاییه وجود نداره، برای اینکه تمام قضات زیر سلطه نماینده رهبر هستن که اون نماینده اسمش رئیس قوه قضاییه.
با پایان گفتگو با عبدالکریم لاهیجی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.